ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا عرض سلام، ادب، احترام و تواضع دارم خدمت همه شما بینندگان محترم، فرهیختگان گرامی، عزیزان اهل علم و ادب. بسیار خوشحالم، بسیار خرسندم از اینکه توفیق دارم در خدمت شما بزرگواران بینندگان هستم. در همین تلیعه برنامه، آغاز برنامه، تمنای قلبی و محضرتون عرض میکنم انشاءالله همه شما خوبان از فضیلتهای ماه شعبان انشاءالله بهره بردار بشویم و انشاءالله ما رو از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نفرمایید. یکی از فضیلتهای مهم ما فرستادن صلوات بر حضرت محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیننده برنامه خودتون هستین، پرسمان قرآنی، محضر کارشناس و متخصص مباحث علوم قرآنی هستین، استاد رستم نژاد. حضرت استاد، عرض سلام ادب احترام دارم، خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند هر جا که هستند، آرزوی توفیق، سعادت، سلامت، مخصوصا در این ماه شعبان، ماه رسول الله، ماه صلوات. انشاءالله که در زمره ارادتمندان و مخلصان اون حضرت و پیروان واقعی شریعت اون حضرت باشیم، در دنیا و آخرت هم مشمول عنایات و برکات اون حضرت و اهل بیت معصوم. ما هم در خدمتتون.
تمنا کنم. حضرت استاد خیلی زود داره ایام میگذره. اگر خاطر شریفتون باشه، حالا قبل از که وارد فضای برنامه و سوال بینندگان بشیم، چیزی نگذشت. میگه چقدر گذشت؟ ما میگفتیم ان شاء الله از اونایی باشیم که ماه رجب رو درک کنیم. ماه داره. رجب تمام شد، ماه شعبان هم یه چشم به هم زدن تمام میشه، ماه رمضان ان شاء الله بتونیم از اونایی باشیم که بهره بردار باشیم و به این فیض رو ان شاء الله
در واقع عمر همین است. یه عبارتی داره، حالا یادمون آوردید، امیرالمؤمنین دارد که چقدر ساعات در روز شتاب دارد و چقدر روز در هفته شتاب دارد و چقدر هفته ها در ماه شتاب دارد و چقدر ماه ها در سال و چقدر سال ها در عمر شتاب دارد. یه وقتی میبینی که تمام شد، تمام فرصت ها همینطوری.
متشکرم. اما خوش به حال شما بینندگانی که قدر این لحظه، لحظه عمر شریف و با برکتتون رو میدونید. حال و هوای برنامه رو سر میزنیم به سوالاتی که شما بینندگان محترم به دست بنده حقیر رسیدید. این تذکر به جای که خدمتون بگم راه‌های ارتباطی که همکارانم زیرنویس میکنن به این منظوره که اگر سوالی، شبهه‌ای، بیانی به ذهنتون میرسه بفرمایید، بنده حقیر هم پیام شما به دستم میرسه و هم از طریق راه‌های ارتباطی میتونیم که صدای گرم و بزرگوارانه شما رو بشنویم. خاطرم هست در جلسه قبل یک سوالی حقش ادا نشد و وعده کردیم که انشالله این جلسه بهش بیشتر بپردازیم. استاد بزرگوار، شما خودتون سوال این بود: کسانی که از یاد خدا غافلند، در قرآن این گونه آمده، زندگانی سختی دارند. اما ما استاد میبینیم خیلی از افرادی که منکر خداوند متعال هستند در این دنیا چقدر زندگی راحت، معیشت راحت، زندگی خوب، سلامتی خوب، و بالعکسش بسیار از مؤمنینی که به هر حال اهل عبادت هستند، اهل تقوا هستند، زندگی های سختی دارند، درگیر مباحث معیشت های سخت، گرفتاری ها، مشکلات، بیماری ها هستند. دلیل این چیه استاد؟ تناقض تو قرآن وجود داره یا نه نگاه رو باید عوض کنیم؟ بفرمایید.
بله، عرض کنم که در قرآن داریم که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. این سوالم در ارتباط با همین آیه است. مقدمتا عرض بکنم بعد این آیه رو معناش و تفسیرش رو اشاره بکنم که بسیاری از اشکالات، سوالات، ابهاماتی که در ارتباط با قرآن اتفاق میفته در واقع اشکال به فهم خودمون هست. یعنی یک معنایی رو فرض میگیریم، مسلم میگیریم، بعد میگیم خب اگر اینطوری هست که خلاف شما میبینیم یا یه جوری دیگه هست. این سوال نشون میداد که زندگی سخت، معیشتا زنکا، اونچه را که در این آیه اومده اینه. این زندگی سخت یعنی چی؟ مثلا قرآن چه چیزی رو اراده کرده؟ آیا فقر، اگر کسی فقیر باشه، فقر به معنای سختیه؟ مثلا یا نداشتن هیچ گونه رنج و درد و فرض به حسب ظاهر در یک زندگی رفاهی انسان غرق بشه، این به معنای راحتیه؟ اینو باید تفسیر کرد. این در ادبیات قرآن ببینیم که به چه منظوری اراده شده. ببینید، اولا این آیه اینطوری داره: و من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من اعراض بکنه، یعنی منو حذف بکنه.
بله.
در زندگی خودش، در نگاه خودش حذف بکنه، در جهان بینی خودش خدا را بزنه کنار. میگه که فئن لهو، ان تأکید است در لسان عرب. لهو چون جار مجرور هست و مقدم شد، به معنای انحصار و اختصاص هست، یعنی حتما با تأکید مسلما برای او معیشت. معیشت هم از عیش یعنی زندگانیه. زن کس مهم، این مسئله زن که زنگ رو باید فهمید. حتما پس با تأکید خدا، هر کس، قاعده کلیم هست، و من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من فرار بکنه و اعراض بکنه، دوری بکنه، حتما برای او یک زندگانی زنگ. زنگ یعنی چی؟ زنگ به معنای زیق، به معنای تنگی، به معنای عسر، به معنای فشار، به این معانی میاد. خب این آیه چی میخواد بگه؟ ببینید، ما باید بین، در نگاه قرآن دارم عرض بکنم، بین آسایش و آرامش فرق بذاریم و در نگاه قرآن فرق داره. یعنی ممکنه انسان در یک قصر با شکوهی، در یک زندگی پرتجملاتی، در یک بالاخره رفاهیت العیش وسیعی زندگی بکنه. به حسب ظاهرم وقتی که آدم از دور نگاه میکنه خیلی خوش و خرم و سرمست و سرکیف و ایناست، اما قرآن میگه او گرفتار زنکه. اینو باید فهمید. میگه گرفتار زنکه، نه ندارد، دارد، اتفاقا در اوج دارایی هم هست، اما باز گرفتار است. اینو باید فهمید که مراد چیست. و از اون طرف مؤمن هست اما فقیره، گرفتار نیست. گرفتاری چی؟ ببینید، اونی که مهمت همین حد فاصل بین آسایش و آرامش رو تفکیک بکنیم. ممکنه انسان در زندگی سرمستانه، مغرورانه، همراه با اسراف، تبذیر، بریز و بپاش های مادی باشد، اما در نهاد خودش در یک اسارت به سر میبرد و لذا سخت زندگی میکند. اینو باید فهمید که قرآن چه منظورشه. ببینید، آرامش ندارد، ابزار دارد، آرامش ندارد. خدا میخواد بگه آرامش ندارد. چرا آرامش ندارد؟ و یک فرد مؤمن فقیر با تمام گرفتاری و مشکلات، اما در نهاد و در درون خودش آرام است، دارای یک اطمینان است. او مضطربه، شخص کافر اعراض کننده، در دنیای خودش هم هرچی بخواهی دارد، اما در اضطراب به سر میبرد. این مؤمنه، گرفتاره به حسب ظاهر، اما اضطراب ندارد، اطمینان داره، تکیگاهش خیلی محکمه. آرامش را ما در مادیات نبینیم. قرآن اینو میخواد بگه، آرامش در ذکر خداست. تکیه کردی، آرامی نکردی، واقعا معلق بین زمین و آسمانی. حالا من اینو میخوام توضیح بدم. قرآن پس نمیخواد بگه که اگر کسی اعراضی از من کرد او فقیر است، اینو نمیخواد بگه، میگه او ناآرام است، او آرامش ندارد، او مضطرب است، او در یک حسرتی عظیم قرار دارد. حالا عرض میکنم چرا، توضیحشم عرض میکنم. ولی اونی را که متدین است، همین دین داشته باشد، تکیه به خدای عالم داشته باشد، زیر پاش کره ما هم به چرخت برای او فرق نمی کند.
بله.
پس بنابراین بحث در اینجا از معیشت زن، که معیشت زن برای خدا قطعا با اطمینان با تأکید دارد می فرماید هر کس اعراض بکنه از ذکر من آرام نیست درونش. اینو می خواد خبر بده، نه پول دارد یا ندارد، نه فقیر هست یا فقیر نیست، اصلا کاری به اینا ندارد، درونش ناآرام است. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی که این نکته مهمی است، کسی که خدا نداشته باشد، پس تمام سرمایه حیاتش منحصر به دنیاست، یعنی هر چه هست همین فرصتی است که در اختیارشه. حد فاصل بین مؤمن و کافر هم همینجاست. یک مؤمن وقتی که به خدا اعتقاد داره به معاد اعتقاد داره، یک مؤمن وقتی که به خدا اعتقاد داره میدونه که این دنیا جز معبر محل عبور چیزی دیگه نیست. اینجا اگر نداشته باشه خب نداشته باشه، خیلی همچه براش مهم نیست. چرا؟ برای اینکه خدا دارد. مهم این است، اونی که آرامش میاره خداست. تکیگاه قطعی انسان و درونی انسان مادیات به هیچ وجه نیست. مادیات انسان را اگر تکیگاه آدم بود آدم سیراب میکرد. ببینید من الان اینو عرض بکنم، آدمی که خدا نداشته باشد گرفتار دو ضرر عظیم است تو همین دنیا بود.
بله.
ما اصلا کاری به آخرت نداریم. همین که خدا معتقد به خدا باشد، با کسی که معتقد به خدا نباشد، همین دوتا رو فقط نگاه بکنیم، کاری به فردای قیامت و ثواب و عقاب و عذاب هیچی نداشته باشیم. همین دنیا کسی که میگه که من اصلا نه سری دارم نه در آینده ای دارم، همین فرصت کوچولوی من است، این همیشه گرفتار دو مسئله و دغدغه است. یک، گرفتار حسرت ناداری هاست. چرا؟ برای که هر چه انسان داشته باشد کم دارد، بشریم دیگه، خودمون نگاه بکنیم یکی دیگه بیشتر از ما داشته باشد حسرت تو دلمونه. چرا آدمایی که این همه دارن آدم میکشن؟ آقای آقایی،
بله،
آدم کشترین آدما پولدارترین آدما هستن در این عالم.
بله.
آقا تو که همه چی داری چرا آدم میکشی؟ برای اینکه یکی دیگه یه چیز دیگه داره برم از دستش بگیرم. پس حسرت داره در درونش، پس اضطراب داره در درونش. چرا آدمای مستکبران عالم، همونایی که آدم میکشن، صدها بادیگارد و نگهبان و پاسبان دارن؟ برای اینکه میترسن، پس آرامش ندارن. خوب نهایت بکنی؟
بله، بله.
اینا چیزیست که دیگه آدم میبینی دیگه.
بله.
این همیشه حسرت تو دلش است از این که ندارد هنوز، از این که کم دارد. واقعا هم کمه، انسان خیلی بزرگ است، تمام عالم رو به انسان بدی براش کمه.
بله.
اونی که برای آدم میماند و باقی هست و موندگار هست و در واقع میتونه اشتهای انسان رو جواب بده، اون اشتهای متعالی آدم رو، آخرت هست، نه این دنیایی که بالاخره یه روزی تمام میشود. پس گرفتار حسرت ناداری هاست. دو، گرفتار خوف زوال است. اینایی که دارن همیشه نکنه سیل بیاد، نکنه زلزله بیاد، نکنه امشب بمیرم، مرگم برسه چه میشود؟ پس همیشه گرفتار است. اما اونی که ایمان داره میگه خیلی خوب، رفتیم از این عالم، منتقل شدیم، رفتیم به یه عالم وسیع‌تر، تموم شد رفت. کسی که ایمان داره یعنی ایمانی به قرآن داره، یعنی ایمانی به وعده های الهی داره، یعنی معاد رو میشناسه، یعنی فردای قیامت رو میشناسه، پس دلش آرامه. حالا نداشت، خدا رو شکر میکنه. پس ببینید بحث معیشت زن که در این آیه اومده مربوط به امر قلبی است، نه بیرون ابزار دارد یا ندارد.
بله.
مسئله پس مسئله ابزار نیست. خب من یک بخشی از مطالب رو توضیح دادم، ولی این بحث بسیار گسترده.
اصلا واژه آرامش معانی مترتبی که ازش میشه، معانی بلندی که ازش مترتب بله. میشه، این که میتونیم بگیم بهشت دنیاوی است. از قول حضرت حجت الاسلام علیه استاد ملکی عرض میکنم، ایشون میفرمودن استاد اگر بنا داریم فردای قیامت در بهشت الهی جایگاه داشته باشیم، این معادله غلطی است که بگیم در این دنیا در یک عالمی که در خوف و خطر و به هر حال سختی باشیم و اون دنیا در بهشت باشیم. الزاما باید در این بهشت، در این دنیا هم در بهشت
به اون آرامش باشیم.
این بهشت دنیا معادل اونم آرامش
در واقع این آرامش گم شده بشر است.
تعبیر بلندی
این درست است. آرامش ببینید، این در واقع و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا عبارت اخرای اون آیه دیگه است که دارد که چی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی الا یعنی توجه، توجه داشته باشه به ذکر خدا. به وسیله ذکر خداست که دل آرام میشه، نه به وسیله دارایی. دارایی ای بسا گرفتاری برای آدم میاره.
بسیار.
پس بنابراین اونی را که خدا فرمود آرامش است. این آرامش میگه با ایمان حاصل میشود، نه با پول، نه با مادیات. و معمولا انسانهایی که دارای مادیات هستند و خدا ندارن، ما هم شاهد هستیم میبینیم اینا اصلا یا حسرت داره گرفتارشون میکنه یا خوف زوال، خوف زوال بیچاره میکنه انسانها رو.
بازم میخواین توضیح بدید استاد؟
توضیحات زیاد است. ببینید من اگه بخوام
تماس تلفنی هم داریم، اگه صلاح میدید
بله بله.
تلفنی رو بشنوید از بیننده، همین سرفصل داشته باشید. آرامش معادل بهشت دنیوی، عجب جایگاه رفیعی داره این آرامش. در خدمت عزیز بیننده هستیم، سرکار خانم مدرس زاده. عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر صدای بنده حضور رو میشنوید خیلی خوشحال میشم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و استاد گرامی دکتر رستم نژاد. من یه سوال داشتم راجع به آیه 172 سوره مبارکه اعراف، راجع به این که میگه که و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و الی آخر.
بله.
میخواستم ببینم این که این عهد و پیمان رو میگه از فرزندان آدم گرفتم، آیا خود حضرت آدم توی این آیه توی این بخش هستن یا اینکه از حضرت آدم قبلا این پیمان رو گرفتن بعد از فرزندان آدم گرفتن؟ یه جورایی من یه تفاوت زمانی فکر کردم که داره. اینه که خواستم ازتون بپرسم ببینم که این کلن این آیه منظورش چیه. خیلی ممنون
شد
میشم.
تمنا دارم خانم مدرس زاده، ما را از دعای خیرتون در این ایام ماه شعبان انشاءالله بی نصیب و بی بهره نفرمایید. چشم، سوال رو استاد شنیدن، همین الان خدمتون پاسخ خواهم.
بله، آیه
172
172 بله آیه شو من بخونم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. خیلی آیه مهمه این آیه. خب منم عرض سلام دارم محضر خانم مدرس زاده و تشکر از اینکه این سوال رو مطرح کردن، گرچه که سوالشون در این است که آیا این آیه شامل حال آدم هم می شود یا نمی شود، چون این آیه میگه بنی آدم، بنی آدم یعنی فرزندان آدم.
بله. بله.
آیا شامل خود پدر هم می شود یا نمی شود؟ اصل سوال اینه. من به جای اینکه پاسخ بدم به این، یعنی با یک کلمه میشه پاسخ داد شامل می شود یا بله. نمی شود، آیه رو که مطرح بکنم به پاسخ هم میرسه. این آیه درباره فطرت است. بیان دیگه ایست از فطرت. ما انسان ها فطرت خداجو داریم. اینو میخواد بگه این آیه. اون وقت میاد با این بیان میگه. میگه و اذ اخذه، یعنی به خاطر آور اون زمانی را که اذ اخذ رب و که پروردگار تو از فرزندان آدم یک پیمانی را اخذ کرد، یه میثاقی را که همون میثاق فطرته. خب تا به اینجا میرسه و اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو بر خودشون شاهد گرفت، یعنی شاهد درونی از درون جبلی و در سرشت ما این شهادت وجود داره. پس ما خودمون شهود بر این مسئله داریم. این خیلی بحث مهمی هم هست، این اشاره‌ای که عرض کردم، به هر حال یعنی خودشون رو بر این مسئله گواه گرفت یا گواه ساخت، شاهد ساخت، یعنی خودشون اشراف به این دارن و درون خودشون رو بکاوند، میبینن که در درون جانشون و ضمیرشون این مسئله هست. چی؟ الست و برب بکن، من پروردگارتون نیستم. قالو بلا شهدنا، گفتن، پاسخ دادن. این پاسخ دادن یعنی پاسخ به زبان فطرت. به زبان فطرت هممون الان هم داریم پاسخ میدیم، نه یه روزی گفتیم. یعنی هر کسی که از انسان متولد میشود و از فرزندان آدم است و آدم حساب میشود، او این شهادت رو در درون خودش با خودش دارد. جبلی و سرشتی در واقع به طبیعت انسان هست، میگه که بله. این الست و برب بکن یعنی چی؟ یعنی آیا من خدا رب به شما نیستم؟ ما هم جواب دادیم که چی؟ و یعنی جواب میدیم الان، فطرت ما، نه زبان ما. نه بحث زبان نیست. این قالو نه یعنی قالو به لسانهم، به زبانشون گفتن، نه، ما با جانمون داریم این رو میگیم که بله من وابسته هستم، من تو رو میشناسم. ببینید قرآن وقتی که بحث فطرت رو میاره، این یکی از آیاتشه، میگه همین مشرکین مکه‌ای که در مقابل پیغمبر ایستادن، در چند جا این مسئله رو میگه. میگه همین مشرکین اذا رکبوا فی الفلک، وقتی که در کشتی نشستن، و جرین بهم بریح طیبه، وقتی که گرفتار گرداب شده کشتی و داره غرق میشه، کشتی دیگه در حال شکست شدن هست، همین مشتکی که 360 بت رو آورده کنار کعبه به تعداد ایام سال و اون رو عبادت میکنه، اونجا میگه که دعو الله مخلصین له الدین. خیلی جالب است، میگه خدا را میخوانن اونم با اخلاص. یعنی چی؟ خدا چی داره میگه؟ اونا هم اتفاقا کسانی بودن که آشنا بودن، بله، یک روزی گرفتار طوفان و گرداب و سیلاب و چه شدن و فقط میگفتن خدا. پس معلومه که من خداشناس بودم، نمیدونستم خداشناس بودم. حالا که تمام اسباب عادی بریده شد، دستم از دامن اونها کوتاه شده، من برگشتم به فطرت خودم. درون من پس از اولم میشناخت، منتها دنیا نگذاشت، منتها غفلت نگذاشت، و الا من آشنا، هممون آشنا هستیم. خب این بحث فطرته. سوال، حالا برمیگردیم به سوال خانم مدرس ساده، آیا آدمم با همین فطرت خلق شد؟ بله، آدمم با همین فطرت خلق شد. یعنی حضرت آدم ابوالبشر درست به لفظ در این آیه نیامده. چرا؟ برای خاطر اینکه این میخواد پیام برای ما هست که بنی آدمیم. حالا دیگه دوره آدم تمام شده، پیام برای آیندگان است که همهشون بنی آدمند، همه از فرزندان آدمند. پس این در واقع میخواد بگه انسان، ناس در واقع، که آدم ابوالبشر را هم به حکم اشتراک میگیره و حضرت آدم ابوالبشر هم بر همین فطرت در واقع متولد نشد اما ساخته شد، خلق شد. این فطرت، پس ما مشترک هستیم، یعنی آنچه را که ما داریم و به ما داده شد، به نسل آدم داده شد، خود آدم که پدر همه بشر هست و ابوالبشر حساب میشه، به او هم داده شد. چرا؟ از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه ما همیشه از این فرموله استفاده میکنیم، برای خاطر اینکه قرآن به خودش تفسیر میشه، میره جای دیگه میگه منم هستم، یعنی در واقع بیان میکنه. یه جای دیگه داریم درباره همین فطرت وقتی که بحث میکنه، میگه التی فطر الناس علیها، ناس را بر اساس همین فطرت خدا خلق کرد، یعنی فطرت خداخواهی و آشنا بودن با خدا. اونجا وقتی که میگه ناس، آیا آدم را میگیره؟ آدم جز ناس هست یا نیست؟ آدم جز ناس هست. پس بنابراین حضرت آدم ابوالبشر را هم این آیه میگیره.
بسیار استاد بزرگوار، یه 4-5 دقیقه فرصت داریم تا یک میان برنامه تقدیم بینندگان محترم کنیم. در مورد همون سوال قبل که فرمودید که کسانی که از یاد خدا غافل میشوند زندگانی سختی دارند، سوال شد که استاد بزرگوار، پس تکلیف هر که در این بعد مقرب تر از جامعه بلا بیشترش میدهند چی میشه؟
دقیقاً تأیید کرد. تأیید کرد، درستم هست. پس بنابراین بحث آرامش و عدم آرامش است. خدا را داشته باشیم، آرامش داریم. بفرمایید از امام حسین علیه السلام
بله.
در اون صحنه عاشورا گرفتارتر در این عالم داریم؟ یعنی ما نمی‌شناسیم. حداقل در بین اهل بیت، ائمه، اولیای الهی، پیغمبران بزرگ ما نداریم چنین که همه چی برخلاف جهت او باشد. از آب و گرما و زمین و دشمن و فرزندان اسیر و نمیدونم غربت و همه جوره. اما امام حسین آرام بود یا نبود؟
بله.
امام حسین در اوج آرامش بود. اگه آرام نبود این همه خطبه میتونست بخونه، اونم با این عبارات فاخر و شامل؟ این از آرامششه. آرامش از او سلب نشد. اگه آرامش از او سلب میشد میتونست اینقدر قشنگ کنترل بکنه، دونه دونه افراد رو بفرسته برای هر کدام صحبت بکنه، این همه زیبایی خلق کرد. حضرت زینب این همه مصیبت، سلام الله علیها، این همه مصیبت که اصلا واقعا از تصور آدم خارجه. بله. این همه مصیبت، اون وقت آرامش داشت یا نداشت؟
عجب
آرامش داشت. بله. پس بنابراین ممکن انسان در اوج گرفتاری ها قرار بگیرد، اما بگد که ما رأیت الا
جمیلا.
این از اون آرامشش است. گرفتاری هرچی بخواهی. ولذا در قرآن ببینید اتفاقا راجع به مؤمنین میگه، بذار اینو بگم، راجع به مؤمنین دارد که ولنبلونکم بشیء من الخوف، ما شما رو امتحان میکنیم به چیزایی از خوف، یعنی یه چیزایی که هراس انگیز است، و جوع یعنی گرسنه، یعنی فقیر میشید، گرسنگی یعنی فقیری دیگه. یه وقتی میبینی که دیگه نداره. و نقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی خوف، جوع، نقص من الاموال، اموال از دست میره، ضرر میکنه، ولی انفس جان گاهی از دست میره، و ثمرات یعنی میوه ها، باغ یه دفعه میبینه از بین رفته. خب اینو برای کی داره میگه؟ برای مؤمنین داره میگه. بعد دارد که و بشر صابرین، اونهایی را که مؤمنن، صبر میکنن. بعد منطقشون این است که وقتی که خدا به اونها میگه که ما به اونها مصیبت دادیم، الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی که مصیبت به اونها اصابه کرده، منطقشون این است که قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این از کجا برمیخیزه این منطق؟ از همون تکیه به خدا، از همون آرامش.
پس این یه جور تاییده.
تایید درست تاییده. پس بنابراین اولیای الهی چرا گرفتار شدن؟ گرفتار شدن نه برای خاطر اینکه یعنی معیشت زنگ، گرفتار معیشت زنگ شدن، نه، اونا در اوج گرفتاری، امتحان، ترفیع درجه، حالا گرفتاری ها خودش برای خودش در واقع در تقسیم بندی هایی که برای گرفتاری هست، یه مقدار از گرفتاری برای کفاره گناهانه.
بله.
یه بخش مال اولیای الهی برای کفاره گناهان نیست، برای ترفیع درجه است. بله، برای اونها ترفیع درجه است. و همینطور چیزهای دیگه هم هست، گرفتاری هایی داریم که یعنی چند جور هست. خب در یک مؤمن در اوج گرفتاری هم که قرار بگیره، خدا رو فراموش نمی‌کنه، صبرش رو داره.
بله.
و بشر صابرین. اما یک کسی که نداشته باشه، تمام دنیاشو به باد می‌بینه، اون وقت است که ببین مبتلا به چه ضرر، چه حسرت و چه خسارت میشه.
خیلی متشکرم. این تماس تلفنی داریم، دوست عزیز بزرگوارمون جناب منتظری. عرض سلام ادب و احترام دارم جناب آقای منتظری بزرگوار، ان شاءالله حالتون خوب باشه، آرزوی سلامتی داریم براتون. صدای بنده رو اگر میشنوی بفرمایید. دوستان داخل استودیو من صدا ندارم. جناب آقای منتظری.
الو.
عرض سلام ادب و احترام دارم. بفرمایید. خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. بفرمایید جناب آقای منتظری.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید.
نظر مبارکتان عرض شود که خداوند ما انسان ها رو خلق کرد اونجور که اراده کرده بود، اونجور که میخواست باشیم خلق کرد.
بس.
این فرض درسته؟
خب همین سوال رو جناب آقای منتظری عزیز،
خب این مقدمه، سوال اینه، اگر ما همونی هستیم که خدا خواسته بود، خدا خواسته باشیم، چرا بعضی از ما را عذاب میکنه؟ سوال اینه.
بسیار.
آیا ما غیر از اونی هستیم که خدا مشیتش خواسته بود، اراده خدا خواسته بله. بود یا نه همونی.
و اگر اون هستیم چرا ما به هر حال
عذاب
رو فراهم کنیم؟ چه از جناب منتظری؟ ولی یه تمنایی دارم از شما، اجازه بفرمایید حضرت عالی و بینندگان محترم یک تصاویری میان برنامه ببینن، برگردیم انشاءالله بلافاصله پاسخ رو استاد تقدیم شما خواهند کرد. هم از محضر شما یک فاصله کوتاه، هم از محضر شما بینندگان محترم میگیریم. دوستان و تاخت فرمان سمعا و طاعتا در خدمت سلیقه زیبای شما هستیم. برمیگردیم مجدد بحث رو داریم. الهی شکر، الهی شکر، قلباً عرض میکنم شکرگزارم خداوند متعال از اینکه توفیق دارم در خدمت بزرگوارانه شما خوبان هستم. پرسمان قرآنی استاد مسلم خودم، وجود نازنین استاد رستم نژاد. استاد بزرگوار، قبل از اینکه میان برنامه بریم و برگردیم، بله. جناب آقای منتظری سوالی رو مطرح کردن، در خدمتتون هستیم به پاسخ زیبا.
بله، عرض کنم که سوال رو بگم. سوال این بود که خدا ما را آنگونه اراده کرده خلق کرده و پس بنابراین چرا عذابمون میکنه؟
بله.
یعنی مثلا خدا بفرمایید که شم رو قاتل خلق کرده مثلا، خب اگر قاتل خلقش کرده که شم دیگه نمیتونه قاتل نباشه که، باید پس این کار رو انجام بده. خب اگر این طوری هست پس بنابراین دیگه چرا خدا عذابش میکنه؟ نباید عذابش بکنه. اما پاسخ، ببینید، خداوند انسان را با یک قید خلق کرد و اون قید آزادی است، قید اختیار. یعنی حالا مثال شمر را آوردیم، شمر را قاتل خلق نکرد، شم را آزاد خلق کرد، او با اختیار خودش رفت قاتل شد. پس دو نکته هست. حد فاصله هم همین است. یعنی یا حالا مثال رو از اون طرف، خدا یک انسان خوب را به این معنا تعیینن و جبرن خوب خلق نکرد.
بله.
یک خوبی علی‌السویه به همه داد.
بله.
اون که در حد نفس ملهمه هممون فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به نفس انسان الهام کرده بد چیه خوب چیه، فجورش و تقواش، اینو به همه داد، هیچ فرق نمی کنه. یعنی به همه این شعور رو داد که خیر را از شر بفهمن، خوبی را از بدی تشخیص بدن. پس خدا انسان را خلق کرد با همین فهم، دو راه در جلوش گذاشت. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینایی که میخونم بازم آیات قرآن هست. ما راه را بهش یاد دادیم، هدیناه السبیل یعنی مسیر را هدایتش کردیم. حالا اما شاکرن و اما کفورا، یا شاکره یا کافر. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینم آیه دیگه از قرآن. هر کس که میخواد کافر بشه، هر کس هم که میخواد مؤمن بشه. من شاء فلیؤمن، هر کس خواسته ایمان بیاره، هر کس هم نخواسته. پس ببینید راه دوتاست. خداوند انسان را در بین این دو راه خلق کرد.
بله.
اینجا نکته مهمی است. تعیینن هیچ کدام را برای انسان خدا تعیین نکرد. خدا بدون تعیین دو مسیر در جلوی بشر گذاشت. اصلا معنای اختیار یعنی همین، تو اختیار داری یکی از این دو را انتخاب بکنی، اما هر کدام را که انتخاب بکنی تکیه بر قدرت و حیات و عرض کنم امکانات خدا این کار رو داری میکنی.
بله.
اما خودت داری این کار رو میکنی. پس بنابراین خدا اراده نکرد که من شاکر باشم یا کافر باشم تعیینن. خدا اراده کرد که من انسان باشم و هر دو راه را هم بشناسم.
بله.
اما خودم یکی از این دو راه را انتخاب بکنم، این دیگه در اختیار خوده. پس عذاب اگر میکنه یا همونطور اون طرفشم، ثواب اگر میده برای خاطر اینکه انتخاب این یکی از این دو با کی بوده؟
خودش.
با من انسان بوده.
بله.
اینجاست که من انسان اعمال کردم اون اختیار را. پس خدا منو فقط خلق نکرد، بلکه منو آزاد خلق کرد که یکی از این دو راه را انتخاب بکنم. یعنی نیاییم مخلوق خدا رو کوچولوش نکنیم. نمیگیم میگه خدا منو خلق کرد کافر، میگیم اینجوری خلق نکرد. خدا منو خلق کرد از اول مسلمان، منو اینجوری خلق نکرد. خدا منو آشنای به دو مسیر خلق کرد، بعد فرمود که خودت انتخاب بکن. ثواب و عقابت فرع بر انتخابت هست.
بله.
هر چی خودت انتخاب کردی. پس اونی که خدا خلق کرده یک موجود به نام آقای فلان نیست، یا خانم فلان به نام فلان نیست، بلکه او را با چند تا قید خلق کرده، او را آزاد خلق کرد که یکی از دو طرف خیر و شر را انتخاب بکنه.
انتخاب بکنه.
پس تمام ثواب و عقاب ها بر میگردد به انتخاب من، نه به خلقت خدا. من یه عبارت دیگه ببینید، خداوند تمام عرض کنم خدمتتون که گیاهان را مثلا همون جوری که هستن خلق کرد، اونا در مقابلشون مسیر متعدد وجود نداره. یک انار باید انار باشه، نمیتونی یک انار بگی من میخوام سیب باشم، نه، تو باید همون انار باشی. سیبم باید سیب باشه با تمام خصوصیاتش. این مال عالم عرض کنم که گیاه. در عالم حیواناتم خدا یک شیر رو شیر خلق کرد، او نمیتونه بگه من میخوام روباه باشم، میگه تو باید شیر باشی.
بله.
یک مرغ را هم مرغ خلق کرد، نه چیزی دیگر. اینا نمیتوانند شخصیتشون رو عوض بکنن و تغییر بدن. چرا؟ برای اینکه حق انتخاب ندارن. اونا هیچ حق، یعنی دو راه در مقابلشون نیست، مسیرشون همین نیست که باید برن. همون مسیر طبیعت خودشون هست. فرشتگان را هم تکراه خلق کرد. جالبه، فرشتگان هم تکراه هستن. یعنی چه؟ یعنی فقط مسیر خیر در مقابلشون هست، اونا اصلا مسیر شر در مقابلشون نیست. لذا فرشتگان هم به این معنا اختیار ندارن. فرشتگان خیلی مهم است. فرشتگان تک مسیرن. یعنی همون جوری که خدا فرمود، عرض کنم که یفعلون ما یؤمرون، هر چه که به اینا امر شد رو به جا میارن، هر چه که به اینا امر بشه. یعنی اینا دیگه اختیاری ندارن، جز این کاری دیگه هم نمی کنن. بله، یه اختیاراتی دارن که اون اختیارات در حد فعلی که ما داریم و اختیاری که ما داریم، اما وقتی که به انسان که میرسه، اصلا وجه تمایز انسان با همه حتی با فرشتگان همین اختیارشه. به انسان که میرسه میگه که من تعیین نمی کنم راه را برات، دو تا راه در مسیرت میذارم. در مسیر انسان دو راه هست، خیر و شر. بعد میگه آزادتم میذارم، تو این دنیا آزاد میذارم دست تو، یعنی میتوانی شر برسانی، جلوتو نمیگیرم، اینجا جلوتو نمیگیرم. میتوانی تکوینی، یعنی شمر میتواند امام حسینش رو بکشد، امام زمان خودش رو بکشد، جلوت هم نمیگیرم. چرا؟ برای اینکه تو انسانی هستی که من اینجوری خواستم، تو را آزاد گذاشتم. خب اون وقتش تعیین این یکی از دو راه با کیه؟ با انسان است. صفحه کربلا رو باز مثال میزنم. صفحه کربلا هم برای حر، هم برای شمر و ابن سعد و خولی و سنان و حرمله و اینها یکسان در یک روز اتفاق افتاد، اما یکی اعمال اختیار کرد، طرف خیر را گرفت،
حر شد،
شد حسینی. یکی اختیار کرد، طرف شر را گرفت، شد شمر. پس صفحه رو خدا برات باز کرده، یعنی این مسیر رو، دو مسیره رو در اختیارت قرار میده، بعد میگه بسم الله، حالا را بیفت. عذاب شمر برای اون اختیاری که خودش داشت، اعمال اختیار بدی که کرد، او میتوانست مثل حر عمل بکنه. حر هم بهشتی شده برای خاطر اینکه اعمال اختیار کرد، او هم میتوانست این کار رو نکنه. پس بنابراین همه چی برمیگرده به اختیار انسان. آنچرا که خدا انجام داد اصل خلقت است، و اینکه دو مسیر هم در جلوی انسان ها باز کرده.
خیلی متشکرم. یه تشکر رو میکنم از بینندگانی که سوالای مرتبط با بحث و صحبت رو میکنن. این سوال هم خیلی مرتبط باشه بعد از بیانات شریف حضرت عالی. فعلا خیر در ادبیات قرآنی به چه معنیه و چه چیزی از نگاه قرآن خیر شمرده میشود؟
بله، خیر خب معانی متعددی داره. قرآن حتی به مال هم گفته خیر، یعنی دارد که اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین، یعنی اگر یک کسی دم مرگش شده، اذا حضر احدکم الموت، اگر مرگ کسی داره میرسه، میگه که ان ترک خیرن، یعنی ان ترک مالن، اگه مالی داره، اگر یه چیزی داره، میگه که الوصیه للوالدین والاقربین، برای والدین و اقربین. خب اینجا خیرن گفته شده، منظور ماله، یعنی همین مال دنیا.
بله.
یعنی خیلی مهم است که قرآن به مال دنیا تعبیر به خیر کرده. این خودش نگاه در واقع قرآنی به مال هست. مال فی حد نفسه ابزاره، در دست مؤمن قرار بگیره، همین ابزار انسان رو میبره به بهشت، یعنی خیر هست، سبب خیر هست. خب اینجا داریم. یا مثلا گاهی حالا در ادبیات قرآنی من کلی دارم بحث میکنم، گاهی میگه یه چیزایی رو شما برای خودتون خیر میدونید در حالی که خیر نیست. عسى ان تکرهوا شیئا، یعنی چه بسیار یا چه بسا که شما یک از یه چیزی بدتون میاد، میگه فهو خیر لكم، در حالی که همون براتون خیر
داره.
شما از فقر گاهی فرار میکنید، گاهی مثلا بعضی هستن از نداشتن فرزند اینقدر ناله میزنن، اینقدر استرار، اینقدر فلان، در حالی که نمیدونن که اگر همین آقا یا خانم فرزند دار بشه چه بلایی سرشون میاره. یعنی واقعا ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم، اسراری در این عالم هست که انسان اصلا علمش به اونجا قد نمیده. اما در قرآن بعد میگه و عسى ان تحب شيئا، چه بسا که شما خیلی چیزا رو دوست دارید، در حالی که واقعا شرون، در حالی که همون شر برای شماست، همون شر. خیلی مهم است. یکی درباره ثعلبه میگن دیگه، یکی از صحابی پیغمبر اصرار کرد، فقیر بود، اصرار کرد که یا رسول الله یه دعا بکن که من پولدار بشم. چند بار حضرت بهش فرمود که این کارو نکن، این برات خیر نمیاره. اصرار کرد، قبول نکرد. پیغمبر بالاخره یه دعایی کرد، دیدی قبول نمیکنه دیگه، لج کرده در واقع، لج کرده اصلا دیگه ولم نمیکنه. دعا کرد. همین ثعلبه در بارش در سوره توبه هست، نوشتن که وقتی که آیه زکات نازل شد گفت که مگه دیگرانم پول دادن، اینقدر پول به دعای پیغمبر سرش ریخت که دارای گوسفندا رو نمیدونم کلی برای خودش حدم و خشم و نمیدونم چه، تا اینکه از مدینه رفت بیرون، دیگه نماز نیومد، دیگه نماز جمعه نیومد، کم کم کلی ترک کرد، آیه زکات هم که اومده زکات نداد و بعدن هم بیدین. یعنی بعضی از چیزا هست که آدم خیال میکنه خیلی هم دوست داره، خیلی هم دنبالشه. به هر حال اینم یه منطق. یه نکته دیگه هم درباره خیر بگم. خیر کثیر هم در قرآن اومده. جالبه. شاید نگاه این پرسشگر این باشد که این خیر کثیر، ببینید قرآن خیر کثیر هم داره و اون چیه؟ جالب است. میگه فهم دین. بله، فهم دین. ببین دارد که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کس بهش حکمت داده شد خیر کثیر داده شد. نه دنیا، دنیا که داره میره تموم میشه، که خیر کثیر کسی که بهش حکمت داده شد. میگه حکمت چیه؟ جالبه در روایت میگه حکمت یعنی فهم دین، فهم قرآن حکمت است. خیلی مهم است. میگه این خیر کثیر بهش داده شد. صریح آیه قرآن است. حالا یه وقتی ما میگیم کثیر، یه وقتی ما میگیم عظیم، یه وقتی خدا میگه، خدا کل این دنیا رو میگه صغیر و حقیر و کوچک، چیزی نمیدونه این دنیا رو. من یه نکته رو بگم که بر میگرده در واقع، اون نمیدونم یکی دو سال اول بود، در سوره زخرف یه آیه هست خیلی جالب است، خیلی جالبه به نظر من، اصلا تکون دهنده است. این آیه میگه که اگر خداوند، تقریبا به این مضمون، دوستان ما میخوان آیه قرآنشو بیارن از این عبارت، لجعلنا، بله، لبیوتهم سقفا من فضه. میگه اگر این کار باعث این نمیشد که همه امت به طرف کفر برن، من خدا کاری میکردم که سقف خانه های کفار از فضه باشه. فضه یعنی چه؟ یعنی نقره. ولی من این کار رو نمی کنم. چرا این کار رو می کنه؟ چرا؟ میگه من این کار رو نمی کنم برای خاطر این که اگر همه پول می رفت، همه دنیا می رفت به سمت اینا، اینایی که ضعیف الایمان بودن دیگه ایمان رو رها می کردن، می گفتن عجب هر چی هست اونجاست. ولی من این کار رو نمی کنم. ولی میگه اگر می شد مؤمنین جلوی نفسشون رو می گرفتن و یک جا می ماندن و حداقل یک عده مؤمن می شدن، من می اومدم این کار رو می کردم. چرا؟ برای خاطر اینکه دنیا مال آدم های بی ارزش است. خوب گرفتی؟ بله. میگه که لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، قرار می دادن برای کسانی که کفر به رحمان، کفر به رحمان یعنی کفر به خدا، کافر به خدا شدن، سقف خانه هایشون رو من پر از عرض کنم که فضه می کردم. اینقدر به اینا، یعنی بعد پشت سر میگه و معارجه، یعنی خونه های چند طبقه به اینا میدادم که دارای پله های، بعضی میگن پله های نقره‌ای باشه. بعد میگه و زخرفن، نمیدونم و چیزهای دیگه، تجملات پر میکردم برای کفارا. چرا؟ برای خاطر اینکه دنیا ارزشی نداره، بذار همینا آدم های بی ارزش بخورن. خیلی حرف عجیبیه.
بله.
تو همین دنیا پس معلومه که یک چیزهای با ارزش وجود داره. خدا میگه خیر کثیر فهم دین است و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. قرآن اینجوری نگاه میکنه، خیلی زیباست به نظر من، کنار هم قرار دادن. پس بنابراین
در فرهنگ قرآن مال دنیا هم خیر است، اما به دست مؤمنین اگر باشد، به دست مؤمنین اگر باشه، میگه انترک خیر نل وصیت للوالدین والعقیب، بیاد در مسیر خیرم مصرفش بکنه، خیر است. فهم دین خیر کثیر است. بعد جالبه یک قاعده میده در ارتباط با خیر، اینم چیز تماشایی است به نظر من، دارد که هر کس و این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، این آیه خیلی جالب است، میگه هر کسی را که خداوند در قلبتون ببیند که خیری هست، پس معلوم که خیر باید در درون منم ریشه دار باشه، یعنی من شایستگی رو داشته باشم، میگه اگر خداوند در کسی سراغ خیر داشته باشد، یؤتهی یا یؤتکم خیرا، به او خیرم میرسونه. پس این قاعده است که خداوند خیر را به کسی که شایستگی خیر داشته باشه میرسونه. فکر کنم کافی باشه، بحثش زیاد البته باشه. خیر
بهره بردیم استاد، واقعا متوجه گذر زمان نمیشیم.
خواهش
چه کنیم که بذائت برنامه کوتاه، باید مرخص بشیم از نظر شما و بینندگان. یک جمله بگم، فرمودن صدقه دادن و کمک به نیازمندان در این ما فضیلت فراوان دارد. به امام صادق علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله بهترین اعمال در این ماه کدام است؟ حضرت فرمودند صدقه دادن و استغفار نمودن. هر کس در ماه شعبان صدقه دهد، خداوند متعال صدقه او را پرورش می‌دهد و در قیامت به صاحبش می‌رساند. استاد بزرگواری، یه جمله دعای آخری شما باشه. می‌ترسیم ماه رجبمون زود تمام شد،
انشالله که عاقبت بخیر باشه.
ماه شعبانمون که دهانش هستیم، یه دعایی کنید که خداوند متعال اون که به خوبانش میده به ما هم بده و به برکت خوبان ما هم بهره ببریم.
بله، این مطلبی که فرمودید یک اشاره‌ای بکنم به آیه قرآن دارد که قول معروف، قول معروف میگه خیر من صدقه، یعنی حرف شایسته بهتر از صدقه.
یه دعایی میکنید برامون استاد؟
خدایا در این ماه، ماهی که از ما گذشت، ماه رجب، ماهی که در پیش هست، ماه رمضان، شهر ولایت و شهر نبوت و رسالت و شهر الله، خدایا ما را از دیار این ماهای عزیز خودت قرار بده.
الهی شکر، الهی شکر، با تمام وجودم عرض میکنم، با تمام وجودم عرض میکنم، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا حافظش.